بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حضرت فرمودند که الهی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. یعنی ای خداوندا، اگر که گناه از طرف بنده تو زشت است، عف از طرف تو بسیار زیباست. و بعد فرمودن که الهی ما انا به اول من اساک فتوبت علی و تعرض لمعروف که فجدت علی. یعنی خدایا، من اولین کس نیستم که گناه کردم و عصیان کردم و تو هم بخشیدی و لطف کردی و نظر به ما کردی، و من اولین کس نیستم که به امید احسان تو به تو نظر کردم، فجد تعالی تو هم به اون جود و بخشش و لطف کردی. دو تا نکته اینجا در نظر عزیزان باشه. یکی این که محتوای سخن چقدر عزیز است، یکی طرز گفتن رو داشته باشید. اون چه که مهم است اینه که آدم حرفهای خوب رو خوب بزنه تا رحمت خدا رو به جنبانه. هنر اولیا، هنر معصومین اینه که بهترین حرفها را به بهترین شکل با خدا مطرح میکنه. این دومیش هم جزء دعاست. دعا یعنی درخواست از خدا، ولی برای این که رحمت خدا رو به جنبانی، یعنی یکی از خصوصیات دعا کننده اینه که خلاصه خدا رو به رحم بیارید. اگه از این دومیش غفلت بشه، ما ببینیم اون وسعت استجابت حضرت حق نصیبمون نمیشه. درسته که از اون ور به ما گفتن هر جور دعا بکنید خدا میفهمه، ولی نه، اصلا این یکی از خواص دعای عالی است که دعا رو به بهترین شکلی که رحمت خدا رو برانگیزاند بکنی. شما امیدتون به دعاهایی که از طریق معصوم به ما رسیده است از این جهت باشه که این حرفای خوب رو خیلی خوب میزنه. گفتم مولوی هم خوب، همه اینا متوجهن که باید حرفایی که با خدا در میون میگذارن خیلی رحمت برانگیز باشه. یاد ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. اینجا بود که اول از این زاویه غفلت نکنید که طرز گفتن فوق‌العاده عجیب است. اون جلسه خوندیم دیگه. ببینید، الهی ان کان قبح الذنب من عبدک، اگر که گناه از طرف بنده تو زشت است که زشت است، فلیحسن العفو من عندک. اما عفو کردن از طرف تو خیلی قشنگه. یه جور حرف زدن، یه جور این حرف زدن که خدای ما رو ببخش دیگه. این تکلم که خدایان رو ببخش چیز بعدی که نیست که خدای ما رو ببخش. با این که اینجوری بگیم یه جور خدا محل میذاره، درسته خدا اجابت دعا میفرماید، ولی اصلا فوق العاده عجیبه. این چیزی که هنوز فکر میکنم نتونستم خدمتتون عرض کنم، این که اصلا ظرفیت دعا کننده با زیبا سخن گفتنه که خیلی وسیع میشه تا رحمت خداوند وسیع بشه به این. ادبی نیست که هر کس و ناکسی این قهالیش هست که بگه خدایا یه جوری ما را مشکلمون رو حل کن. اما ببینید جمله میگه خدایا ما انا به اول من اساک. خیلی روح عجیبه. خدایا یه وقتش میگه خدایا توبه میکنم ببخش، یه وقت میگه خدایا من اولین کسی نیستم که گناه کردم و توبت علی، توبم بهش توجه کردی، توبه شو برگزار کردی. و این معنیش چی میشه؟ خب یعنی توبه ما ببخش. اما این جمله تکون میده رحمت خدا را. حالا حوصله کنید، یه بار یه شعری عرض کردم خدمتتون، حافظ میگه خیلی قشنگه. خب اینا اصلا اول روحیشون ظریف‌تر از روحیه آدمای عادی میشه، عرفا اول روحیشون لطیف میشه، اون وقت آروم آروم با فرهنگ دین به طور عمیق‌تری برخورد میکنن. میگه صبحدم مرغ سحر با گل نو خواسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. حرف که بلد، حرف که غلط نی. گل نو خواسته یک شکوفه ای داشت، یواش یواش میاد بالا. مرغ سحر بهش گفت که چه خبرته؟ قدر ناز نمیخوای که؟ ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. جواب ببینی؟ جواب مال حافظه دیگه. در واقع گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. اینجوری حرف نمیزنن با معشوقشون. همینه یه جور دیگه بگو که معشوق و رحمش رو زیادتر کنی، نظر رحمتش رو به خودت بکن. خیلی کار سختی آدم بتوند یه طوری حرف بزند که به بیشترین نتیجه برسه. این روحیه رو باید تو دعا به دست آورد، بعد اومد تو جامعه با مردم هم همینطور حرف زد. اگه آدم تونست این روحیه رو به دست بیاره که نه آقا گل بخندید که از راست نرنجیم، راست میگوی؟ راست میگوی؟ خیلی مثل من گل تو این باغ رشد کرده است، من نو ظهورش نیوردم. ولی اینجور هم آخه طرز گفتن نیست که میگن انسان‌ها اگه خیلی متعالی بشن ادب محاوره پیدا میکنن. این ادب محاوره اول آدم با خدا باید پیدا کنه. وقت نتیجه چی میشه؟ اگه بلد بود چطوری رحم بیارد خدا را، خدا هم رحمتش رو وسیع میکنه به بندش. خیلی قشنگه. شما انشالله از این به بعد وقتی دعا و را میخونین، دو تا معجزه تو دعا و هست. یکی این که حرفای فوق‌العاده عالی، بشر خاکی این همه تقاضای افلاکی، اینا خیلی عجیبه. مثلا دعا ابو حمزه، این دعای عجیب عجیب مناجات شعبا، آدم از خدا اینجوری هر چیز بخواد، خیلی عجیبه. مناجات شعبانیه جلسه مرز کردم، این همه فهم که آدم بفهمه چی کم داره اون وقت بخواد. چون این مردم عادی به مثلا بچه ها بگوی، بچه عادی بگوی چی از خدا میخوان، میگن میخوام قبول شم دیگه. بیش از این که این کجا بعد الهیه حبلی قلبن یدنیه من کشاقه و لسانن یرفع الیک صدقه و نظرن یقربه من که هم. خدا یه قلبی بخوام که شوق تو داشته باشه، ولحن الا ذکرک به ذکرک، شیفته باشم از یه یاد تو به یه یاد تو، خب یکیست دنیا فقط دنبال آجر و سیمانه. خب این خواستن دو قسمت داره، یکی چی خواستن که خودتون میبینید محتوای داره، دومیش عجیبه است اینقدر زیبا خواستن، این فوق العاده مهمتر از اولیست. حالا از این به بعد به دعا و نگاه کنین، اونایی که اهلن نظرشون اینست قرآن معجزه متوسط است، دعاها معجزه عالی است. یعنی بعضیا به اینجا میرسن میگن دعای ابو حمزه از قرآن هم بالاتر است، از جهت اینکه یک کمالاتی تو درسته شاگردان قرآن به اینجا رسن. دعای ابو حمزه کی گفته است جز امام سجاد؟ اما این که میگه حداقل من عزیزانی که میشناسم اینا معتقدن ما هرگز نمیتونیم بفهمیم قرآن معجزه تر است یا دعای ابو حمزه. خود منم واقعا بین خدا خدا بدون هیچ قلوی والله هر چه دقت میکنم نمیتونم بگم دعا ابو حمزه از نظر بلاغت و محتوا کمتر از قرآن است. میموند که شاگردان قرآن اینا را ارائه دادن، پس در واقع از قرآن جدا نیست که ما مقایسه بخوایم بکنیم. اما مگه شوخیه اینجور این حرفا را اینجور زدن؟ خیلی روح لطیف میخواد. روح لطیف چه روحی است که با خدا انس داشته باشد از عالم ماده فاصله بگیره؟ محتوام که خب فوق العاده است، محتوا این است که خدایا واقعا عفو بر ما بریز. بعدم ادامه دعا این است که حالا که ما خیلی قشنگه، حالا که من اولین گناهکار نیستم و تو خیلی گناهکارا بودند که محلشون گذاشتی، توبشون رو قبول کردی، خب ما بهم همینطور، ما بهم روش، ما بهم روش. این چطور حرف میزنه؟ میگه حالا که من اولین گناهکار نیستم که تو محل گذاشتی، خیلی گناهکارا بودند که تو محل گذاشتی، خب منم روش. یعنی منم خلاصه اومدم که تو همون لطفا به من بکنی. اخ دومیش قسمت دوم این فراز، این یه فراز است دیگه، و تعرض لمعروفک، عرضه کردن، میگن نظر کردن، توجه کردن. معروف یعنی چیز خوب، چیز خوب. معروف خدا یعنی حسن، یعنی احسان خدا، هدایت خدا. میگه من اولین کسی نیستم که اومدم به طرف تو، آتو بهش جود کردی، یعنی ما بهم روش. این محتوا را که داشته باشین دوباره برگردیم به اصل قضیه، ما چه کار کنیم؟ همیشه این سوال براتون باشه، حالا که رسیدید به این که فقط خداست که ما را نجات میده و فقط هم خداست که زندگی ما را با برکت میکنه، چه بسیار آدمایی که دنبال این دنیا دویدند و عمرشون بی برکت شد، دارایی های زیاد پوچی محض، شهرت های زیاد تنهایی مطلق، مطلق همه قبولش دارن، خودش با خودش تنهاییش نمیدونه چی کار کنه. خب یقینا فقط با خدا مسئله حل میشه. حالا که با خدا حل میشه، چه نظری خدا به ما بکنه که خیلی چیز گیرمون بیاد؟ نظر رحمت واسعه. نظر رحمت واسعه را چطوری میکنه؟ این که ما رحمت واسعهش را به جنبانی. یه وقت اسم خدا یا رزق ما را بده، ما در پشت در خونه مردم نباش، میده. این یه جوره. یه وقت است که میگوی که خدایا من طوری رزقمو میخوام که یک لحظه مشغول غیر تو نشم. واقعا شما حسرت نمیخورید تو این دنیا؟ امام رحمت الله علیه تو این دنیا زندگی کرد، این بازاریام زندگی کردن، بعضی بازاریا منظورم است، هر دوتام رزقشون رسید، ولی اینا یه نوع درست آدم همین قبل خواهم یه خدا رزق ما رو بده پشت در خونه مردم نباشی. یا پشت در خونه مردم نیستیم، از سر صبح تا نصف شب کار میکنی، یکی پشت در خونه مردم نیست، ولی تمام زمانشو به خدا به سر میبره. رزقش هم تو دل همین میاد. قرآن اومد گفت که این اهل البیت چون خوبن از دین براشون رزق تعیین میکنی. سهم امام مال کی باید باشه؟ مال امام باید باشه. خیلی روش فکر کنید، منم روش فکر کردم. گاهی آقا زندگی ها طوریست که انسان در عین این که داره کار میکنه تلاش میکنه، کار و تلاشش همون دین میشه. بعضی ها یه جا باید کار کنن، یه جا باید دین داری کنه. خب معلومه که این فرق میکنه. پیغمبرها رو خیلی خدا دوست میداره که کارشون همون دینداریست. بعدم آیه اومد که نه، لله و لرسوله، این مال مال خدا و رسولش است. یه جا میگه خمسهو، یه جا میگه نه، اصلا کل بعضی قسمت های غنایم را آیه اومد به مسلمان گفت شما که تلاش نکردین. منافع جنگ بنی قینقاع کلش رسید به پیغمبر. این یه قاعده است، استثنانه. خب پس دوباره از اول، چجوری بخوایم از خدا که طلب واسع، رحمت واسعه بخوایم؟ اینا رو رخت حوصله کنید. یعنی رزقم که میخوای یه رزقی نخوای که خدا نداشته باشه اون وقتی که دنبال رزقی. خب اگه بخواد اینجور رزق بهتون نده، نظر وسیع باید به شما بکنه. شما باید یه جوری حرف بزنید که رحمت واسعش به جنبد. این همه حرفه، این مقدم است. و حالا چطوری؟ چطوری؟ تعبیر اینه دیگه، ادب به رحم آوردن حق را از کجا یاد گیری؟ یه آدابی میخواد؟ بله، همطور بگو خدای ما پشت در نباشیم، این که ادب نمیخواد، خدا میده. اما ادب به رحم آوردن حق، دیدین از موقع شما دلتون میخواد فلانی یه تیغ هم تو پاش نره، یه وقتی دلتون میخواد نه گرسنه نباشید اما یختم تنبیه بشید. خب چرا؟ چرا گاهی دلتون میخواد یه تیغ هم تو پاش نره؟ رحمتتون بر این زیادست. اونا میخواد گرسنه نباشید اما یخت تنبیه بشه، کاری نکرده است که تمام رحمت شما را جلب کنه. حالا ادب به رحم آوردن خدا، خودش یه داستانهایی داره. هر کس باید بشینه فکر کنه، راه پیدا کنه. دین راه یاد آدم داده است که فقط نخواه، یه جور خاص بخواه. یه قصه ای تو مثنوی هست، من اینجا یادداشت کردم. یکی از نمونه هایی که گاهی عرفات چطوری بلد بودن که رحمت خدا رو به جنبانه، داستانی هست به نام شیخ احمد خضرویه، بستا همون دفتر اول مثنوی. خضرویه اسمش معلومه دیگه، روشش خضری بوده، یعنی ظاهرا تو ذوق میزده، باطنن سر داشته است و اینا. این شیخ احمد به کار عجیبی میکرده، زد تو ایچه الگو براما نیست ولی سرگشاست. این میمده است و اومن با قرض و قوله مشکلات مردم رو حل میکرد. مثلا از اون فلان تاجر قرض میکردست، این بنده خدا را براش خونه میساختست، مسجد میساختست با قرض و اینا. خب مردم هم دیدن خیلی محترم باطنداری، خب بهش اطمینان میکردند و قرض میدادند و اینا. بعد آقا یه مرتبه خبردار میشن که شیخ داره میمیره، به این همه پول فلان تاجر فلان حاجی اینا، من به شیخ دراز میان، شیخ پول ما چی شد؟ من که دارم میمیرم، که بمونم میدم بهتون اما من که دارم میمیرم. نمیگه نمیدم، اما هر کاری میخوام بکنم. این هر کاری میخوام بکنم نه یعنی ما بی غیرت شده ایم، ما توش حرف اینا خیلی میمونه. ما شیخ قربون دون برم، ما مثلا یارو من گفت آقا مثلا من یه پولی دارم، سال دیگه میخوام بعد شما زن بدم، تا سال دیگه میتونم بهتون بدم. گفت بده سال دیگه جور میکنی برم. بعد اومد که آخه شیخ تو داری میمیری، من این پول زندگی بچه مچ. دراز کشته بود چشمش هم بسته، هیچ نام همه طلبکارا دور شیخ میشسته. قشنگ میگه مثنوی مفصل، هم همه عصبانی، چه کاری آخه کجا تو مسلمانی با پول مردم مسجد ساختی؟ نه حالا تازه میخوای بمیری؟ یه مرتبه دیدن از تو کوچه یکی داد میزنه که یه بچه آی حلوا آی حلوا. دن شیق چشماشو وای کرد و گفت برین این حلوا و اینا بخری، همه حلواشو بخری. همه حلوا رو گفتن چند؟ گفت نیم دینار. گفت بدین به اینا بخورن که عصبانی از دست ما تلخشون کم شده اینا. بعد پسرم واسط که خب توق خالی شد و گفت نیم دینارم بده. گفت میبینی که دارم میمیرم، ندارم. ای استادم پدرم رو در میاد، گفت بالاخره ببین به عمو جان من دارم میمیرم، نه پول دارم نه وقتی آینده دارم، قولم نمیتونم بهت بدم، چه کار کنم بیچاره کنم. پسرش شروع که گریه، بابا خود اول که خب نفرینش کرد که این چه بساتی از راه انداخت آخونبازی ها، چه مال مردم ها میخورین ده اینا، همین تعبیر هستا که دقل بازید و اینا، بعدی فایده نداره، راست راستی شیخ داره میمیره و این نمیدان دینار اینا و اوساشو و فردا حالا چه کار کنه. گفت بابا من میکشیدم، من فردا بیکار میشم، من بدبخت میشم. بالاخره همون جون ببین من دارم میمیرم، پولم ندارم به تو. بالاخره دیگه بچه یه هیچ کاری دیگه ازش نمیاد دیگه، فقط باید گریه کنه. خب موقعیتی پسر در نظر بگیرید، نمیتونه به آینده خوشبین باشه، نه حالا میتونه چیز بگیره، نه خودش داره. نمیگن مستر، خواهم مستر را پشت آیه ببینید، یا مجیب المستر خیلی عالیه. مستر را اگه بفهمیم جمله را میفهمیم و هنوز هیچ قضاوتی نکنیم. آقا این پسره هر چی گریه کرد، شیخ هم چشماش را بسته بوده، دراز کشته بود. تازه این طلبکارا دیگه فوش هم میدادن که خدا میگم چه کارت کنه، مال ما را خوردی، هیچی مال این پسر بردوم هم خوردی. آه هی قر میزدن، این هم چشماش را بسته دراز کشته و هیچی نمیکن. این پسر از زور که اومد و اینا نماز زور رو خوندند و شروع کرد دیگه گریه را، تا بعد نماز مغرب عشا گریه میکرد. شیخ هم دراز کشته هیچ. بالاخره بعد از نماز مغرب عشا دیدن که یه طبقی در را زدند و یه طبقی اومد و 400 دینار یه طرف و نیم دینارم یه طرف و 400 دینار که طلبه طلبکارا بود دادند و نیم دارندند. وای حالا چه کار کن؟ این طلبکار که خیلی خجالت کشن، عذر میخوام ببخشید موسی به این چنینی در مقابل خز آبروش رفت، ما دیگه تقصیر نداریم اینا. بعد گفت گونه خونه همین آبرو ریزی هم مال ما، ما بدبخ شدیم اشتباه کردیم. بگونه قضیه چی بود؟ این چه کاری بود با ما کردی؟ حالا تازه با ما هیچ، این پسر رو چرا همچی کردی؟ باید وقت مولم این تکره شعرش کرده، میگه سر جواب در واقع شیخه، سر این آن بود که از حق خواستم، من از حق خواستم، خدایا خودت به قلبم انداختی که پول یارو رو بگی سال دیگه حل میکنی، بچه داری ما میمیریم چرا حل میکنی؟ یه من به خدا گفتم مگه خود همه اینا رو تو به دستور من انجام ندادی؟ ببخشید من به دستور تو انجام ندادم و چرا حالا دارم میمیرم خودت میدونی؟ خدا یادم داد سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. خدا یادم داد که چی؟ گفت آن دینار اگر اندک بود، لیک موقوف قریب کودک است. اون نیم دیناره را باید یه جوری از دست این بچه یه دراری شیون بزند، من تو این شیون یه آدم مستر مشکل حل میکنم. خب دوباره دقت کنید، یعنی دوباره برگردن بر پسره، این طلبکارا که نمیتونستن مستر باشن چون فوقش پسرشون زن نمیداد، مستر به این نمیگن. مستر یعنی هیچ راهی دیگه نداره. پسره مگه اینطور نبود؟ هیچ کجا میخواست بره؟ نمیتونست بره خونش، نه به شیخ میتونست اطمینان کنه، نه خودش دیگه داشت مثل پولدارا دیگه. این گریهش گریه حسابی شد، گریه مستر شد. گفت آن دینار اگر چه اندک است، خبر بهش داد که یه کسی داره میاد و خلاصه یه نیم دیناری بیا باید ازش بگیری تا شیون بزن من کار درست کنم. لیک موقوف قریب کودک است. میگه خود حضرت خضر نبود؟ حضرت خضر بچه مردم کش کشتی مردم هم سراخ کرد، خضر از دیگه، اما پشتش مسئله حل کرد یا نه؟ حضرت یوسف علیه السلام داداشش رو دوز کرد، اما خب بالاخره مسئله حل شد یا نه؟ پسرم درست از سر زور تا شب گریه کرد، بالاخره بعد که دینار نیم دیناریش گرفت هم خوشحال شد هم ول کرد دیگه. خب فهمید یه خبری تو جایی هست. تا نگریت کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. اصلا این مشهور است این شعر مولوی، میدونیم که خیلی حساب روشه. تا نگریت کودک حلوا فروش، بحر رحمت در می نمی آید به جوش. ای برادر، حالا تازه نتیجه اینه که اینا که قصه بود. ای برادر، طفل، طفل چشم توست، اون کودک یعنی چشم تو، کام خود موقوف زاریدان درست. طوری بچه گریه کرد تا مسئله حل شد. این چشم باید گریه کنه. حالا حوصله کنید، حوصله کن. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. دو تا بحث است. ممکن بگو من میخوام گریه کنم، گریم نمیام مثلا. نه، اینا دستورایی که میدن رو حساب دستور میدن. میگه آقا تو بدون، خیلی دقت کن، رحمت خدا با گریه شما میجنبد. این قاعده رو که داریم، رحمت خدا با گریه ما به جنبش در میاد. خب پس حالا با این دید بنای گریاندن طفل چشم رو میگذاریم. این نوع نگاه وقت اینقدر آقا عجیبه. هنر گریه درست کردن برای اینکه خدا رو به رحم آوردن هم خودتون پیدا میکنین. گاهی دوستان میگن آقا چطور میشه مثلا فلانی آنی شروع میکنه دعا کردن و شروع میکنه گریه کردن؟ نه، اینا اول اومدن کلاسش رو دیدن. همین کلاسشه. یک، رحمت خدا با گریه به جنبش در میاد. این یک. بعد آروم آروم تمرین گریاندن خود رو به عنوان یک مضطر آدم پیدا میکنه. کدوم ما از اون بچه کمتر مضطریم؟ یعنی به قول قرآن تو سوره اسراء میگه شما به چه حساب میگون امنید؟ میگه دیگه مثلا وسط دریا یارو داره غرق میشه، میگه خدا که خب آخه شما فکر میکنین امنین؟ خب یهو هم شما رو یه باد میاد براتون ده میشه. این که آدم برسه به این که واقعا مستره، اینا باید به خودمون آروم آروم خوب بفهمونی. بعدم مستر کارش چیه؟ که واقعا از خدا بخواد. حالا خدا چیه؟ جمله رو بخونید. یا موجی ول مستر. تمام مشکل شیخ و این طلبکارا با چه حل شد؟ با یه بچه مستر. حالا این بچه مستر ما این برای زندگی خودم. یا مجیب المستر، ای کسی که مستر را حتما جواب میدی. خب من مسترم. شما تو همه کارا مستر. فکر ابزارهای دروغی نمیذاره ما اینه بفهمیم. برای همین هم کم مسائلمون حل میشه. مسائل حل نشده مونه فکر کنیم حله. مزدر مسئلهش راست راستی حل میشه. مثل چه عرض کردم؟ مثل امام و رزقش. امام تو این دنیا رزقش باعث شد که زندگیش مشغول دنیا بشه؟ نه. مزدر اگه درست با خدا معامله کردیم، خدا یه جور عجیب و غریب مسئلمون حل میکنه. وقتی بگم نه خودمونم، خدا خودمونم یختش حل میکنیم، اون یختش که حل نمیشه ده نمیفهمیم. خیلی کار ما حل نمیشه وقتی نمیفهمیم که حل نشه. مستر. و همین این دعای این آیه قرآنم که امن یجیب رو میگه، این اصلا اینجوری حالا نیست. نمیدونم چرا مردم اینجوری میگن. این تو قرآن حرفش نه، میگه آیا مستر شده این تا من جواب بدم؟ یعنی ما نداریم جایی که این آیه رو هی بخونی. امن این حرف خدا، سوال خداست تو سوره نحل. آیا مستری هست که من مسئله چه حل کنم؟ خب ما باید بریم بگیم ما اینو بخونیم. یا مجیب المستر، ما مستحریم. حالا شاید هم به این جهت گفتن که با خوندن این آیه به قلبمون میرسید که ما مستحریم. خدا به حقیقت امام زمان که یکی از صفاتشون مستحر است. امام زمان میان وامیستن پشت به کعبه میکنن، میگن خدایا من مستحرم، یعنی من میخوام یه کار بزرگ بکنم، تو باید حل کنی. با اون زیبایی خداوند به حقیقت امام زمان در این ماهی که ما مفتخریم به تولد حضرت، ما را متوجه استرار خودمون و جواب کامل تو به این استرار ما مفتخر به این کمالات بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.